نام خدا جلسه اول درس هیدرولیک و نوماتیک رو شروع میکنیم. خب در ابتدا باید یه مروری بکنیم به سرفصل‌هایی که میخوایم ارائه بدیم. سیستم‌های کنترلی اول یه خصوصیتایی براشون میگیم که آقا چند نوع سیستم کنترلی داریم، معمولاً از چه روش‌هایی برای کنترل در واقع سیستم‌ها استفاده میشه. بعد میایم پارامترهای هر کدوم از این سیستم‌های کنترلی رو عنوان میکنیم. دو دسته اصلی سیستم های کنترلی که سیستم های هیدرولیکی و نوماتیکی که در این درس مباحث اصلیمون هستن رو تشریح میکنیم. معمولا میگیم که اعضای اصلیشون به چه صورتیه، چه ساختمان دارن، علائم انحصاریتشون چیه، اون علائمی که معمولا در نقشه های PID ازشون استفاده میشه، اعضای جانبیشون و چه استانداردهایی رو معمولا دارا میباشن، چه مدارهایی استفاده میشه در سیستم های مختلف. حالا هم این سیستم ها معمولا چیزی که عنوان این درس هست هیدرولیکی و نوماتیکی رو در بر میگیره. در نهایت از سنسورهایی که توی این سیستم ها استفاده میشه و کاربردهایی که توی اتوماسیون صنعتی داره. یه آشنایی خیلی خوبی هستش با خود صنعت، میشه گفتش که حالا کنترل صنعتی و ابتدایی ترین گونه کنترل صنعتی هستش. ما میدونیم که خب این المان‌های هیدرولیکی و نوماتیکی فقط در سیستم‌های کنترلی هم نیستن، تو کمپرسورها، شیرهای نوماتیکی اینا خیلی کاربرد دارن و باعث ابتدایی هستن. پیشرفته ترش میره توی ترکیبی از اتوماسیون صنعتی مثل الکتروپنوماتیک یا الکتروهیدرولیک که در واقع سیستم های کنترلیشون ترکیبی از انواع سیستم کنترلی هستش که ما به صورت عادی و سیمپل داریم اینجا توضیح میدیم. تو اسلاید سوم درسی که تهیه شده برای شما یه مقدمه از کنترل گفته شده، تعریف اولیه جامعه هست که میگه استفاده از یک انرژی کوچک برای هدایت و راهنمایی یک انرژی بزرگ. در واقع ما کنترل میکنیم که سیستممون چه خروجی رو کی چه زمانی ارائه بده. حالا بعضی متغیرهایی که داریم تعریف های مختلفی داره. یه تعریفی که بر اساس استاندارد دین 1926 هست که استاندارد آلمان هست، قدیمیه. این استاندارد به ما میگه که مراحلی که در یک سیستم یک یا چند متغیر به عنوان متغیر ورودی بر روی متغیر یا متغیرهای خروجی اثر میکند، به این کل این مراحل میگن تعریف کنترل کردن سیستم. ما اینجا اومدیم دو نوع کنترل رو توضیح دادیم که خب در جهان دو تا متداول هستن، کنترل حلقه باز یا اوپن لوپ کنترل و کنترل حلقه بسته که حالا کلاز لوپ کنترل یا فیدبک کنترل میگن بهشون. کنترل حلقه باز چنو کنترل هایی هستن؟ تعریف اینجوری گفته مقادیر خروجی تابع مشخصات ذاتی سیستمه و هیچ گونه مقایسه بین خروجی یا آوتپوت ما و اینپوت ما وجود نداره. سادهش، یعنی این حالا ترم آکادمیکش اینجوریه، سادهش رو بخوام براتون مثال بزنم، مثل شما فرض کنید تایمر، حالا ماشین لباسشویی قدیمی بودن، شما روی تایمر میذارید یا فرض کنید مثلا ماکروفرتون یا فری که ازش استفاده میکنید، شما این فر رو میذارید فرضاً روی 10 دقیقه، یا ماکروفرتون میذارید روی 10 دقیقه که تابسا 10 دقیقه حرارت بده، فارغ از این که اون غذایی که شما دارید یا اون چیزی که دارید میپذید آیا تو 10 دقیقه گرم میشه یا پخته میشه یا نه. یعنی شما هیچ کنترلی روی پخته شدن اون غذا ندارید، صرفا میایین و میگید خب 10 دقیقه تو روشن شو، امواج ماکروفر تو ارسال کن، بعد 10 دقیقه هم خاموش شو، بدون اینکه اصلا شما بیاین اون خروجی کار رو چک کنید. به این کنترل میگن کنترل حلقه باز، یعنی شما هیچ گونه علائمی از خروجیتون که حالا همون پختن غذا هست یا شسته شدن لباس هست از سیستمتون نمیگیرید. ورودی شما و خروجی شما به همدیگه مرتبط نمیشن. خروجیتون تابع مشخصات ذاتی سیستمه. یعنی میگید خب در نهایت من حس میزنم که مثلا این غذا تو در دقیقه پخته شه یا لباس ما مثلا شسته شه. ولی یه کنترل حلقه بسته داریم که اساسش روی فیدبکی که از خروجی میگیره. یعنی تا وقتی که اون فیدبک مورد نظر شما به کنترلر ورودی شما ارسال نشه، شما میایین اون عمل رو تکرار میکنید. تعریف دقیق علمیش رو تو اسلاید 5 اینجوری داده شده: در این نوع کنترل دائما مقایسه بین ارزش بایسته یا اون خروجی و ارزش بوده یا اون ورودی انجام میشود. به عبارت دیگر در هر لحظه از خروجی سیستم نمونه برداری شده و با یک مقدار مرجع مقایسه میشه و نتایج حاصل از این مقایسه باز تثبیت یا تنظیم خروجی میشه. بنابراین سیستم های حلقه کنترل حلقه بسته سیستم های کنترل پسخوردی هستند. پسخوردی همون فیدبک ترجمه فارسی شده. ما مثال بسیار زیادی داریم، یعنی دو نوع مثالی که اساسا بهشون دو نوع کنترلی که ما توضیح دادیم مثال زیادی مختلفی دارن که آقا هر کدوم از این کنترلرها کجا کاربرد بده داشته باشه. کاربردهای اوپن لوپ ما گفتیم، کنترلرهای پی آی دی عمده کنترلرهایی هستن که در واقع ما میایم و ازشون به عنوان کنترلرهای فیدبک دار استفاده میکنیم. حالا یک کنترل خیلی واقعا معروفی هستش که پروپورشنال اینتگرال درایویتیو کنترلر که از سه ترم استفاده میکنه. حالا برای کنترل سیستم صنعتی هستن وارد اون مقوله اون بحث درس نمیشیم چون اونم خب که هولوش خودش یه درس کامله توی گرایش کنترل مکانیک. ولی خب حداقل آره آشنایی این که شما چه سیستم های کنترلی دارید آشنا باشید. یه کنترل حلقه باز داریم که ذاتاً فقط مشخص ذاتی سیستم رو به عنوان خروجی شما داشته باشید و یه دونه کنترل های داره فیدبک یا حلقه بسته که این کنترلرها اساساً با مقایسه‌ای که انجام میده شما متوجه میشید. فرض کنید شما یک ایر کاندیشنر یا همون تعبیه مطبوع دارید، شما تنظیمش میکنید تعبیه مطبوع رو روی دمای 23 درجه. دمای خونه شما هر چقدر که باشه، حالا معمولا هم دما رو اندازه گیری میکنن هم رطوبت رو. با رطوبت و دمایی که شما بهش ورودی یعنی شما تعیین میکنید تو سیستمتون، میگه آقا دمای شما هر وقت به 23 درجه رسید شما بیا فرضاً دیگه از حالت سرد کننده خاموش رو که فقط فنش کار کنید. شما اکثر کولرهایی که اسپلیت هایی که تو خونه ها نصب هستن این کنترل رو دارن. دما که به اون دمای مشخص شده شما میرسه، یعنی میاد هر دقیقه دمای محیط رو اندازه گیری میکنه. هر وقت دمای محیط به دمای خواسته شده شما میرسه، در واقع میاد سیستم رو از کار میندازه. این یک کنترل حلقه بسته داره، یعنی کنترلی که شما میایین حالا اساس اون که تو اون سیستم فیدبکی شون یه سنسور نصب و بر اساس اون سنسور میاد در واقع اطلاعات رو میده به اون سیستم مقایسه کننده ابتدایش. پس از هر دو کنترلی رو ما توضیح دادیم، مثالایی که شما هم یا عمومی هستن رو ارائه دادیم. یه دونه کنترلر که توضیح دادیم اومدیم بر اساس نوع خود کنترلر بود. حالا این چطوری کنترل میکنه همون سیستم‌های سنسوریشون یا همون اساساً اینکه فرضاً داریم میگیم بهش گفتیم تو دمای 23 درجه کولر رو خاموش کنه، چطوری این کار انجام میده؟ این کنترلرها سه دسته میشن: کنترل الکتریکی، کنترل هیدرولیکی و کنترل نوماتیکی، یا جمعی از این است که همون اول درس من اشاره کردم، یعنی کنترل الکتروهیدرولیکی یا کنترلرهای الکترونوماتیک. بازم هست، بازم میتونه پیچیده‌تر بشه، ولی چیزی که فعلا ما اینجا میتونیم ارائه بدیم همین سه تاست. این سیمپل ترین حالت ممکنش این سه تاست. مزیت‌هاشون مهمن، کجا کاربرد دارن و چطوری میتونیم ازشون استفاده کنیم. تو اسلاید صفحه 7 اسلاید، یعنی کل جزوهتون میتونید نگاه کنید. گفتیم کنترلر الکتریکی در انتقال انرژی به صورت الکتریکی از جریان الکتریکی که در کابل‌ها جاری می‌شود برای انتقال انرژی استفاده می‌کنه. این روش. مزیت اصلیش هم سرعتشه. یعنی شما میایین موقعی از کنترلر الکتریکی استفاده می‌کنید که بخواید سریع‌ترین ریسپانس رو از سیستم بگیرید. کنترل روش مکانیکی چطوریه؟ چرخ دنده، پولی، زنجیر اینا استفاده میشه. معمولا برای مسافت‌های کوتاه و درجه‌های سلبت زیاد، یعنی ما میتونیم کنترل بسیار شدیدی روی وسایل مکانیکی داشته باشیم. سومیش میشه کنترل از طریق سیال که هم شامل گاز میشه هم مایعات میشه، که هم شامل نوماتیکی میشه هم شامل هیدرولیک. دو مزیت دارن، یکی اینکه قابلیت افزایش نیرو دارن، تغییر جهت رو خیلی سریع میتونیم اعمال کنیم، صدمه هم به سیستم ما نمیرسه، یعنی دو سویه هستش و خیلی انعطاف پذیره. در مورد شیلنگ‌های بسیار نازک صحبت می‌کنیم، در مورد در واقع لوله‌های مسی خیلی خیلی نازک صحبت می‌کنیم. اینجا جهت سیال رو می‌تونیم راحت عوض کنیم، می‌تونیم سیال رو کامپرس کنیم، می‌تونیم پمپش کنیم. بسیار کاربرد داره، یعنی اینقدر در این سیستم‌های نوماتیکی و هیدرولیکی در صنعت و زندگی روزمره شما کاربرد داره که اصلا فکرش نمی‌تونید بکنید. و به خاطر اینکه بسیار هم قابل دسترسی است، از گونه‌های دیگرش بسیار ارزان‌تره، قابل شارژ شدن، تعویض و نگهداریش خیلی کم هزینه‌تره، به خاطر همین کاربردهای بسیار فراوانی داره. یه دونه جدول بسیار خوبی اومده توی اسلاید 8 شما که سه تا کنترلرها رو بس انواع انرژی رو جدا کرده. گفتیم آقا الکتریسیتی ها چه نیروهایی رو مثلا استفاده میکنن، استابیلیتیشون چطوریه، آیا حرکت دورانی دارن یا نه، حرکت خطیشون چطوریه، چه منابع توانشون از کجا ناشی میشه، انتقال انرژیشون به چه صورتی، ذخیره انرژیشون چطوری و آیا لیکیج دارن یا نه، تاثیرات موتیزیستشون چطوری. برای هر کدوم از این انواع انرژی اومدیم مطرح کردیم. فرضاً اومدیم گفتیم که در مورد لیکیج توی الکتریسیته نداریم، اگر داشته باشم خیلی کم، یا هیدرولیکا گفتیم که بسیار آلایندن اگر لیکیج داشته باشن، چون هیدرولیکا عمدتاً سیالی که استفاده میشن چیه؟ روغن خوب بزن. به خاطر همین اومده گفته که بسیار کانتامینیشنشون بالاست. توی نوماتیکا گفتیم که اگر لیکیج داشته باشن انرژی تخلیه انرژیشون بالاست، یعنی ما انرژی رو بسیار از دست میدیم، مگر اینکه گازهای بسیار خطرناکی داشته باشیم که اونم باز کانتامینیشنش بالا میشه. در مورد گفتیم که هزینه نگهداریش چطوریه، هر کدوم به خودش مشخصه، مثلا سرعت عملکردش چطوریه، در مورد الکتریسیتی بسیار پایینه، در مورد هیدرولیک گفتیم که نیم متر بر ثانیه است، در مورد نوماتیک گفتیم 1.5 متر بر ثانیه است، در الکتریسیتی گفتیم که در واقع انرژی هزینه انرژی چطوریه، گفتیم توی الکتریسیتی پایینه، معمولا در هیدرولیک بالاست و در نوماتیک خیلی بالاست، استابیلیتی نوماتیکی بسیار بالاست به خاطر اینکه خیلی کامپرسیبل، بسیار پایینه به لحاظ استابیلیتی چون کامپرسیبلش خیلی بالاست، در الکتریسیتی خوبه، راحت میتونیم با لینک های مکانیکی ما به دست بیاریم اینا رو، بسیار راحت میتونیم ما روتاری موشن بگیریم، حرکت دورانی بگیریم از الکتریسیته. همین بیشترین راحت دورانی در مورد هیدرولیکا خب خیلی توی لینیر موشن خوب هستن، باید تغییر بدیم معمولا چیزها رو، هیچ فرق چندانی بینشون قائل نیستن، معمولا مهندسات از هر کدوم بخوام با لینک ها و ابزارهای و مکانیزم های مختلف تبدیلشون میکنن. من خب حالا ببینیم هر جای سیستم شما ببینید مثلا میگه چقدر جا فضا داشته باشه ازشون استفاده کنید، اونها خیلی مهم. دیگه هر جای جدول نگاه کنید، حالا من خب همش توضیح بدم، جا نوشته شده توضیح داده چون وقتی گرفته میشه، ولی به طور کلی مقایسه بین این ستا هست. مهندس طراح باید این توانی داشته باشه تا بتونه ببینه کدومش به کدوم قسمت سیستمی که داره طراحی میکنه میخوره و از کدوم میتونه استفاده کنه، هزینه هر کدوم در ابعادی که ساخته میشه چقدره. چون میدونیم این ستا سیستم کنترلی در ابعاد مختلفی ساخته میشن، برای هر دستگاهی که شما میتونید یک کدومش رو باید انتخاب کنید، حالا هر کدومی که بر حسب اون طراحی که مد نظرتون هست و قیمتش رو باید خودتون در نظر بگیرید. خب جلسه اول تو همینجا ما نگاه می‌داریم تا به جلسه بعدی توضیح بیشتری بدیم. پس تا اینجا کار اومدیم اول سیستم کنترل توضیح دادیم و در ادامه اومدیم انواع سیستم‌ها بر اساس انرژیشون، دو نوع کنترلر حلقه باز و حلقه بسته مثال‌هایی ازش زدیم و در نهایت گفتیم که هر کدوم از کنترل‌های هیدرولیکی، الکتریکی و نوماتیکی چه کاربردهایی دارن و کجاها میشه ازشون استفاده کرد.